درس اصول حلقه ثانیه جلسه 76. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام: الفرض فی الرضاء 21 شهرا فما نقص عن احد و 20 شهرا فقد نقص المرضع و ان اراد ان یتم الرضاعه فحولین کاملین. در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 475 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودند لازم است در شیر دادن 21 ماه، یعنی مادری که به فرزندش میخواد شیر بده لازمه 21 ماه شیر بده. پس آنچه که کمتر از 21 ماه شیر داده بشه، در واقع اون شیر دهنده، مادری که شیر داده، کم گذاشته برای فرزند خودش. و اگر بخواهد که شیر دادن کامل بشود، 2 سال کامل به او شیر بدهد، یعنی 24 ماه. یعنی در واقع حد اقل مثلا شیر دادن 21 ماه هست و حد اکثرش 24 ماه هست. خب بحث ما درباره براءت شرعی بود که گفتیم که براءت شرعی یا همون قاعده عملیه ثانویه در موردی که مکلف شک داره که وظیفه چی هست و دلیل شرعی پیدا نکرده برای اینکه وظیفه مشخص بشه، گفتیم براءت هست که از آیات و روایات استفاده میشه. براءت شرعی آیاتی که در این مورد بود خوندیم، رسیدیم به روایات. یکی از روایاتی که برای اثبات براءت شرعی به اون روایت تمسک شده، حدیثی هست که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. هر چیزی مطلق یعنی آزاد هست تا اینکه نهی در آن مورد وارد بشه. خب از این روایت عده‌ای استفاده کردن که پس در مواردی که ما فحص کردیم، بررسی کردیم و نهی مثلا پیدا نکردیم و حالا مشکوکه برای ما که آیا این چیز حرامه یا نه، میتونیم براءت جاری کنیم، چون این روایت میگه که هر چیزی آزاد است، مطلق است تا نهی وارد بشه. خب وقتی ما نهی بهمون نرسیده و شک داریم که آیا این چیز حرام هست یا نه، پس ما در امان هستیم، در آزادی هستیم، در وسعت هستیم و نسبت به اون مورد مشکوک دیگه تکلیفی نداریم، که این همون براءت شرعی است که ما میخواستیم اثبات کنیم. در این مورد بعضی ها اومدن اشکال کردن، گفتن که در این روایت تعبیر حتی یرد فیه نهیون داریم. ورد یرد و ورود دو احتمال درش داده میشه. یکی این که منظور صدور باشه، یعنی هر چیزی آزاد است تا اون زمانی که نهی صادر شود. خب اگر این باشه که نمیتونیم ما براءت شرعی که مطلوب خودمون هست ثابت کنیم، چون ما میخوایم در موردی که شک داریم که حکم چی هست، یعنی احتمال میدیم که نهی صادر شده باشه ولی به ما نرسیده باشه، به هر حال برای ما مشکوکه. پس اگر ورود در اینجا به معنای صدور باشه، نمیتونیم براءت شرعی رو استفاده کنیم. اما احتمال دوم این که منظور از ورود همون وصول باشه، یعنی هر چیزی آزاد است تا اون زمانی که برسد نهی در اون مورد. خب اگر منظور از ورود وصول نهی باشه، در این صورت بله میتونیم استفاده بکنیم براءت شرعی رو، بگیم خب ما فحص کردیم، بررسی کردیم و نهی پیدا نکردیم، پس نهی به ما وصول نشده، نرسیده به ما، پس اینجا ما آزادیم و تکلیفی نداریم. اما به هر حال چون دو احتمال در این روایت هست و ما مطمئن نیستیم که منظور از ورود در اینجا وصول باشه، معلوم نیست وصول باشه، بنابراین این روایت میشه یک روایتی که مجمل هست و ما نمیتونیم به هر حال برای اثبات براءت شرعی از این روایت استفاده کنیم. در جواب این اشکال بعضی جواب دادن، شهید صدر این جواب رو مطرح میکنه که احتمال این که ورود به معنای صدور باشه، ما میگیم این احتمال درست نیست اصلا، به خاطر این که ورود، این مثلا میگن زیدون ورد فی المسجد، وارد مسجد شد، ورود معمولا به جایی گفته میشه که وصول باشه، کسی به چیزی برسه و در واقع اون چیزی که مثلا به اونجا ورود کرده اون حالت ظرفیت براش داره. نمیشه فرض بکنیم ورودی را که بدون وصول باشه، بدون اینکه به او برسه بگیم ورود به اونجا پیدا کرده. بنابراین این احتمالی که ورود در روایت فقط به معنای صدور باشه و وصول در اون نباشه، این احتمال میگیم احتمال درستی نیست. و همون که حتی یرد فیه نهیون، این نهی وارد شده باشد یعنی رسیده باشد رو ما میتونیم ازش بفهمیم. بنابراین اگر نهی به ما نرسیده ممکنه بگیم که براءت شرعی رو میتونیم از این روایت استفاده کنیم. اما شهید صد اشکال دیگری رو مطرح میکنه در اینجا و میگه به خاطر این اشکال ما نمیتونیم از این روایت براءت شرعی رو استفاده بکنیم. اشکال شهید صد به این روایت اینه که تعبیری که ما در روایت داریم اینه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی آزاد است تا وارد شود در آن چیز نهی، یعنی نهی متعلقش همون چیزی هستش که به او نهی خورده. فرض بکنیم مثلا میگیم شرابخواری آزاد است تا اون زمانی که نهی در مورد شرابخواری وارد شود. اینجا شهید صدر میگه که پس متعلق نهی همون ماده ایست که نهی بهش میخوره. بله اگر متعلق نهی اون کسی بود که نهی می شود که این کار رو بکنه، اینجا میتونستیم بگیم که خب ما وقتی بررسی کردیم و نهی پیدا نکردیم پس نهی به ما نرسیده، یعنی ما کسی هستیم که نهی بهمون نرسیده و ورود مثلا پیدا نکرده به ما نهی، پس ما آزادیم. اینطور اگه متعلق نهی شخص بود این استدلال درست میشد و براءت رو میتونستیم استفاده کنیم. اما در روایت ظاهرش اینه که متعلق نهی همون ماده ایست که نهی به او خورده، هر چیزی آزاد است تا اون زمانی که یرد فیه نهیون، یعنی در اون چی در مورد اون چیز نهی وارد شود. بنابراین در اون مواردی که ما شک داریم که این چیز مثلا حرام است یا نه، خب ما شک داریم ولی شاید نهی در مورد او وارد شده باشه، یعنی نهی وصول به او پیدا کرده باشه، صادر شده باشه و به اون چیزم نهی تعلق پیدا کرده باشه، ولی حالا نهیی که به او تعلق پیدا کرده به ما نرسیده. این روایت میگه همین که نهی به اون چیز تعلق پیدا کرد دیگه اون موقع آزاد نیست، یعنی تا زمانی آزاد است که نهی به اون چیز تعلق پیدا نکرده باشد. حالا مثلا مفهومش این میشه که اگر تعلق پیدا کرد دیگه آزاد نیست. بنابراین نمیتونیم ما باز از این روایت با توجه به این اشکال براءت شرعی رو استفاده کنیم. عبارت رو ببینید. و اما روایات فعدیدتون ایزن، اما روایاتی که براءت شرعی رو ازش میشه استفاده کرد تعدادشون زیاده، که حالا این روایاتی که استدلال شده برای براءت شرعی بعضیاشو شهید صدر قبول میکنن، بعضیشو قبول نمیکنن. منها از جمله این روایات ما رویه عن الصادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، روایت شده از امام صادق علیه السلام که هر چیزی آزاد است تا نهی وارد شود در آن چیز. ولی اطلاق و یسابق السعت و تأمین، اطلاق مساوی با وسعت و در امان بودن است، چون هر چیزی مطلق است، مطلق است یعنی آزاده، آزاد بودن مساوی با اینه که پس اونجا وسعت ما در امانیم. و شاک و یصدق به شأنهی انه لم یرده النهی فیکون و مؤمنا عن تکلیف المشکوک و هو المطلوب، و کسی که شک داره صدق میکنه در مورد او که بگیم نهی وارد نشده است در مورد اون شخص. لم یرده النهی یعنی به اون شاک نهی نرسیده، فیکون و پس اون شاک، کسی که شک داره در امان است نسبت به تکلیف مشکوک. و اینم همونیه که ما میخواستیم ثابت کنیم، مطلوب ما همینه که میگیم کسی که شاکه و حکم واقعی رو نمیدونه، بررسی هم کرده دلیلی برای مثلا حرمت پیدا نکرده، اینو میخواییم بگیم آزاده. خب این روایت با این بیان ممکنه بگیم براءت شرعی رو ثابت میکنه. و قد یعترض علی هذا الاستدلال بان الورود تارتا یکون به معنی صدور و اخرى به معنی الوصول، گاهی اعتراض میشه به این استدلال، به این که گفته میشه ورود گاهی به معنای صدور ممکنه استعمال بشه و گاهی به معنای وصول ممکن استعمال بشه. فاذا کان مفاد الروایت جعل صدور النهی غایتا فلا یتم الاستدلال، اگر مفاد روایت این باشه که صدور نهی رو به عنوان غایت قرار بده، یعنی بگه هر چیز آزاد است تا اون زمانی که حتی غایت رو میرسونه، این تا اون زمانی که صادر شود نهی، اگه این باشه معنای حدیث فلا یتم الاستدلال، پس این استدلال به این حدیث برای اثبات براءت شرعی تمام نیست. لأن الشاکه یحتمل صدور النهی و تحقق الغایه، به خاطر اینکه اون کسی که شک داره نسبت به حکم احتمال میده که نهی صادر شده باشه و احتمال میده که این غایت پس محقق شده باشه، احتمال میده صادر شده ولی به اون نرسیده، بنابراین دیگه نمیتونه، وقتی احتمال میده که نهی صادر شده نمیتونه براءت جاری کنه. اگه به معنای صدور بگیریم این ورود در روایت رو. و اذا کان مفادها جعل وصول النهی الی المکلف غایتا ثبت المطلوب، بله هنگامی که مفاد روایت این باشه که وصول نهی به مکلف به عنوان غایت باشه، یعنی هر چیزی آزاد است تا اون زمانی که نهی به مکلف برسه، اینطور اگه معنای حدیث باشه خب مطلوب ثابت میشه، میگیم این مکلف بهش نهی نرسیده پس آزاده. ولیکن لا معین لسانی فلا یمکن الاستدلال به روایت المذکوره، اما دلیلی نداریم که اون معنای دوم رو تعیین بکنه، یعنی نمیتونیم بگیم حتما منظور حدیث از ورود همون وصوله، اینا نمیتونیم ثابت کنیم، یعنی روایت مجمل از این جهت، پس ممکن نیست استدلال بکنیم به این روایت برای اثبات براءت شرعی. و قد یجاب علی ذلک به ان الورود دائما یستبتن حیثیت الوفود علی شیء فلا یطلق علا خیصیت صدور البحته، به این اشکال گاهی جواب داده میشه، به این که ورود همیشه در بر دارد، در درون خودش داره حیثیت وفود رو، وفود یعنی همون وصول، ورود که میگیم همیشه رسیدن و وفود به اون چیزی که ورود میشه همیشه درش موجوده. پس اون حیثیت رسیدن به چیز در معنای ورود هست. پس اطلاق نمیشود ورود به حیثیت صدور به تنهایی، فقط صدور بشه، صادر بشه ولی نرسه، اینو ورود بهش نمیگن. بنابراین چون احتمال معنای اول که صدور باشه میگیم درست نیست، همون معنای دوم ثابت میشه و دیگه اشکال برطرف میشه. بنابراین ممکنه کسی بگه که خب براءت شرعی رو میشه از این حدیث استفاده کرد. اما حالا اشکال دیگری خود شهید صد داره. ایشون میگن ولکن معهازا لا یتم الاستدلال. اما با وجود این که ما جواب دادیم به اون اشکال، استدلال به این حدیث تمام نیست. از لم یعلم ان الملحوظ فیه وفود النهی علی المکلف المسابق لوصوله الی، زیرا معلوم نیست، دانسته نشده که آنچه که لحاظ شده است در این حدیث رسیدن نهی بر مکلف باشد که مساوی با، یعنی وفود نهی بر مکلف باشد که مساوی با وصول نهی به اون مکلف است. یعنی ورود نهی به مکلف متعلق این یرده مکلف معلوم نیست باشه، بلکه ظاهرش چه بسا بگیم اینه که اصلا متعلق نه، این ورود نهی متعلقش همون ماده ایست که نهی به اون میخوره، نه شخصی که مکلف است. پس لم یعلم، دانسته نشده که آنچه که لحاظ شده است در این حدیث وفود و ورود نهی بر مکلف باشد که مساوی است با وصول نهی به اون مکلف، بل لعل الملحوظه وفوده علی الشیء نفسهی، بلکه شاید اونی که لحاظ شده در این روایت وفود و ورود نهی هست بر خود اون چیز، خود اون چیزی که متعلق نهیه و نهی به اون خورده. مثلا شراب نهی بهش خورده، ما میگیم کل شیء مطلق، این مثلا شراب حلال است تا اون زمانی که نهی به شراب بخوره، نهی به شراب بخوره که متعلق نهیه، نه اون شخصی که مکلف است. اگه این باشه معناش، خب این دیگه مشکل میشه، نمیتونیم براءت رو ازش استفاده کنیم. کما یناسبه قوله یرد فیه نهیون، حتی یرد فیه نهیون، این فیه مناسب است که بگیم ضمیرش به همون مادهی میخوره که نهی متعلق نهیه، فکأن نهی یرد علی الماده، پس که انه نهی وارد میشه بر اون ماده‌ای که منهی هست، نهی شده. فهناکه موردون علی و موردون انه فقط این نظر عن المکلف. پس در این روایت دو چیز رو فرض کرده، یکی موردون علی که همون ماده‌ای باشه که نهی بهش میخوره، یکی هم موردون انه. موردون انه یعنی اونی که از او صادر میشه و از او مثلا خارج میشه و میخواد بر دیگری تعلق پیدا کنه. موردون ان یعنی شارع، یه شارعی داریم که نهی از او صادر میشه که به او میگیم موردون ان، یک چیزی داریم که نهی به او خورده، مثل شراب، مثلا گوشت خوک، اینا نهی بهش خورده، این میشه موردون علیه. ممکنه بگیم تو روایت همین دو چیز رو فرض کرده با قطع نظر از مکلف، دیگه ناظر به مکلف که شاک که حالا در فرض ما اصلا نیست این روایت. و هازا یعنی ان الغایته صدور النهی من الشارع و وقوعه علی الماده، و این به این معنا میشه که غایت در این روایت صدور نهی از شارع و وقوعش بر ماده هست. این هر چیزی آزاد است تا اون زمانی که نهی از شارع صادر بشه و تعلق پیدا کنه بر همون چیزی که نهی بهش خورده، همون ماده‌ای که منهی هست. سوا اون وصل الی المکلف اولا، حالا چه به مکلف این نهی برسه چه نرسه، در هر دو صورت چون نهی به اون ماده تعلق پیدا کرده و به او رسیده، دیگه اینجا غایت محقق شده و بگیم که دیگه آزادی نیست بعد از اینکه نهی به یک ماده تعلق پیدا کرد. فلایت مل استدلال، بنابراین اگر معنای حدیث این باشه دیگه استدلال به این حدیث برای اثبات براءت شرعی تمام نیست. خب اما حدیث دیگری که برای اثبات براءت شرعی گفته شده معروف است به حدیث رفع، که حالا دلیل این که بهش میگن حدیث رفع چون این تعبیر رفع عن امتی تسعتون رفع در این روایت آمده معروف شده به حدیث رفع، که حالا این حدیث رو بخونیم بعد توضیح بدیم که به کدوم قسمت این حدیث تمسک شده برای اثبات براءت شرعی. و منها حدیث الرفع و هو الحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله، از جمله روایاتی که گفتن براءت شرعی رو ثابت میکنه حدیث رفع هست که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. و مفاده رفع عن امتی تسعتون، مضمون و مفاد این روایت اینه، رفع عن امتی تسعتون، برداشته شده است از امت من 9 چیز، الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مضطر رو الیه و الحسد و طیره و تفکر فی الوسوست فی الخلق ما لم ینطق بشفته. 9 چیزی که برداشته شده از امت رسول خدا این هاست. یکی خطا، این اگه اشتباه کنن مثلا این گناهی نکردن. دوم نسیان، فراموشی. سوم آنچه که اکراه برو بشن. چهارم آنچه که نمیدانند. پنجم آنچه که طاقت و توانایی آن چیز رو ندارند. ششم آنچه که اضطرار به او پیدا کنند. هفتم حسادت. هشتم فال بد زدن. و نهم که مورد آخر هست، فکر کردن در وسوسه در خلق. حالا این فکر کردن در وسوسه در خلق به دو صورت تفسیر شده. گفتن این خلق ممکنه همون خلقت و آفرینش خدا منظور باشه، که کسی افکار وسوسه انگیز در مورد آفرینش خدا داشته باشه، که مثلا آیا واقعا خدا همه اینا رو آفریده یا غیر از خدا کسی دیگه است، این فکرها تو ذهنش بیاد. یا خلق منظور خلق خدا یعنی مردم، مخلوقات خدا شاید منظور باشه، که فکر کردن در وسوسه در خلق اون وقت معنیش این میشه که کسی فکرهای وسوسه انگیز داشته باشه نسبت به بندگان خدا، که مثلا فکر کنه چگونه اونها رو فریب بده، چگونه مال مردم رو مثلا به زور ازشون بگیره، از این افکار شیطانی و وسوسه انگیزی که ممکنه تو ذهن کسی بیاد. این هم برداشته شده منتها مالم ینطق به شفتن، مادامی که به زبان نیاورده یا در عمل او مثلا ظاهر نشده، که بعضی گفتن این قید مالم ینطق به شفتن احتمالا قید 3 مورد آخر باشه، یعنی حسادت و فال بد زدن و فکرهای وسوسه انگیز، اینها تا زمانی که در عمل ظهور پیدا نکرده به زبان جاری نشده اینا مثلا گناه نیست، ولی اگر در عمل ظاهر شد و به زبان جاری شد اون وقت گناه به حساب میاد. خب حالا اون قسمتی از این روایت که در بحث ما به عنوان شاهد و دلیل قرار گرفته، اون قسمتی است که میفرماید و ما لا یعلمون، آنچه را که نمیدانند، یعنی برداشته شده از امت رسول خدا آنچه را که نمیدانند. بعد به این صورت استدلال شده که خب ما بحثمون در کجاست؟ بحث ما در جایی است که ما دلیلی بر حرمت یا وجوب مثلا پیدا نکردیم، پس نمیدانیم که این چیز آیا واجب است بر ما یا نه، نمیدانیم حرام است یا نه. همین که نمیدانیم، این حدیث شریف میفرماید رفع ما لا یعلمون، آنچه را که نمیدانین برداشته شده، یعنی دیگه تکلیفی در این مورد شما ندارین، که این میشه همون براءت شرعی که ما میخواستیم ثابت بکنیم. خب برای اینکه حالا استدلال به این روایت تمام بشه و ثابت بشه، باید ما دو مرحله رو طی بکنیم. یکی این که بررسی بکنیم ببینیم رفعی که در این روایت آمده که رفع ما لا یعلمون، این رفع چه نوع رفعی است؟ آیا رفع واقعی یا رفع ظاهری؟ یعنی به حکم واقعی واقعا تکلیف نداریم در موردی که نمیدانیم، یا به حکم ظاهری ما تکلیف نداریم؟ یعنی ممکنه در واقع تکلیف باشه ولی ما وقتی نمیدونیم وظیفه ای فعلا نداریم، یعنی احتیاط لازم نیست بکنیم. اینجا دو احتمال، یه احتمال این که بگیم رفع واقعی ممکنه منظور باشه، که اگر رفع واقعی منظور باشه نتیجهش این میشه که پس همه احکام شرعی مقید به اینن که ما علم به اونها داشته باشیم. یعنی اگر علم نداشتیم، این علم نداشتیم رفع، چون این روایت میگه رفع ما لا یعلمون، آنچه را که نمیدانن برداشته شده دیگه. اگر این برداشته شدن رفع واقعی باشه نتیجهش این میشه که پس تمام احکام شرعی مقید به اینن که ما علم به اونها داشته باشیم. اگر علم نداشتیم اون حکم برای ما نیست. خب این نتیجه رفع واقعی هست. اما اگر رفع رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری باشه، رفع ظاهری معنیش اینه که کسی که نمیدونه تکلیف را، حکم رو نمیدونه، این به حکم ظاهری برداشته شده از او تکلیف، یعنی در واقع احتیاط لازم نیست بکنه. رفع ما لا یعلمون، وقتی نمیدونی مثلا این کار واجب است یا نه، حرام است یا نه، شما فعلا وظیفه ای نداری، از نظر عملی لازم نیست حالا احتیاط بکنی، برداشته شده از شما تکلیف به حکم ظاهری، هرچند که در واقع مثلا ممکنه واجب یا حرامی باشه. این نتیجه رفع ظاهری هست. اما می‌فرمایند باید بگیم که احتمال اول که رفع واقعی باشه اینو نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بگیم رفع در اینجا مقصود رفع واقعی هست، نتیجه این میشه که همه احکام شرعی مقید به علمن، در حالی که ما قبلا بحث کردیم و گفتیم نمیشه حکم شرعی مقید به علم به اون حکم باشه. نمیشه بگن مثلا نماز واجب است برای کسانی که بدانن نماز واجب است، شراب حرام است برای کسانی که بدانن شراب حرام است. این که حکم شرعی رو مقید به علم به همون حکم شرعی بکنن، این مشکل دور رو داره که قبلا در مباحث قبلی بررسی شد این بحث. بنابراین چون این مشکل دور پیش میاد اگر به معنای رفع واقعی بگیریم، طبیعتاً باید بگیم اینجا مقصود همون رفع ظاهری هست، رفع ما لا یعلمون، یعنی به حکم ظاهری برداشته شده تکلیف، که همون براءت شرعی به هر حال میشه. البته چه رفع واقعی باشه چه ظاهری، براءت استفاده میشه، ولی ما میگیم رفع واقعی چون اون مشکل رو داره، اینجا رفع ظاهری هست، بنابراین احتیاط لازم نیست بکنیم در موارد مشکوک و میتونیم براءت جاری کنیم. تا اینجا حالا بخونیم بعد ببینیم ادامه بحث چی هست. و تقریب الاستدلال بفقرت رفع ما لا یعلمون یتم على مرحلتین. تقریب استدلال به اون فقره رفع ما لا یعلمون برای اثبات براءت شرعی تمام می شود در دو مرحله. الاولا، مرحله اول که باید بررسی بشه اینه که ان هذا الرفع یوجد فیه بدون احتمالان، رفعی که در این حدیث آمده یافت می شود در مورد این رفع ابتداءن دو احتمال، یعنی ابتداءن یکی از این دو احتمال به ذهن می رسه. احدهما ان یکون رفعا واقعیا للتکلیف المشکوک. احتمال اول این که منظور رفع واقعی باشه نسبت به اون تکلیفی که مشکوکه و نمی دانیم. فیکون الحدیث مقیدن و مخصصن لإطلاق ادلت الاحکام الواقعیت الالزامیه به فرض العلم بها. فیکون یعنی نتیجه این میشه که این حدیث قید میزنه، تخصیص میزنه اطلاق ادله احکام واقعیه الزامیه را، یعنی اون احکامی که میگن فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، احکام الزامی را بیان میکنن و حکم واقعیان، این حدیث میاد همه اونا را قید میزنه، میگه واجب است در صورتی که علم داشته باشیم بهش، حرام است در صورتی که علم به حرمت داشته باشیم، همه اونا را مقید میکنه و در واقع مخصص همه اون احکام است به فرض العلم بها، به اون فرضی که علم به اون احکام داشته باشیم. والآخر احتمال دوم ان یکون رفعا ظاهری، یا اینکه مراد از رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری باشه، به معنا تأمین شاک و نفی وجوب الاحتیاط علی. رفع ظاهری اگه باشه معنیش اینه که کسی که شک داره این در امانه، کسی که شک داره و لا یعلمون این نمیدونه حکم واقعی رو، نمیدونه حکم چیه، این واجب نیست احتیاط بکنه، معنیش این میشه. فی مقابل وضع تکلیف المشکوک وضعا ظاهریا به ایجاب الاحتیاط تجاهه، که رفع ظاهری که به همین معنای عدم وجوب احتیاط گفتیم میشه در مقابل وضع تکلیف، چون وضع در مقابل رفع دیگه، ضد رفعه، رفع به معنای عدم وجوب احتیاط در مقابل وضع تکلیف مشکوک، که اگه وضع ظاهری باشه معنیش این میشه که واجب است احتیاط بکنه در مقابل آنچه که نمیدونه، تجاهه، یعنی در مقابل آنچه که نمیدونه باید احتیاط بکنه. بنابراین اگر گفتن رفع ما لا یعلمون و رفع ظاهری منظور باشه، یعنی احتیاط لازم نیست در مقابل اونجایی که وضع شده باشه، مالا یعلمون یعنی تکلیفی داشته باشه، وضع احتیاط یعنی احتیاط وضع شده باشه، بگن اونجایی که نمیدونین تکلیفو احتیاط کنین، نگفتن احتیاط کنین، بلکه گفتن احتیاط لازم نیست چون اینجا برداشته شده تکلیف. خب و کل من الاحتمالین ینفع لاثبات السعه، هر یک از این دو احتمال که گفتیم، که یعنی احتمال این که رفع واقعی باشه، احتمال دوم این که رفع ظاهری باشه، هر دو احتمال برای اثبات وسعت، این که ما آزادیم و در مواردی که شک داریم ما وظیفه‌ای نداریم، برای اثبات این مطلب که همون براءت شرعیه مفیده، لأن التکلیف المشکوک منفیان اما واقعا و اما ظاهرا، چون تکلیفی که ما شک داریم به هر حال اون منفیه، یعنی برداشته شده در هر دو صورت، چه برداشتنش واقعی باشه چه ظاهری باشه، این تکلیف ما نداریم، منفی تکلیف نداریم، حالا یا به خاطر اینکه واقعا تکلیف برداشته شده یا به خاطر اینکه ظاهرا لازم نیست ما احتیاط کنیم دیگه. ولکن الاحتمال الاول ساقطون لانه یؤدی الی تقید الاحکام الواقعیت الالزامیه بالعلم بها، اما احتمال اول که رفع واقعی منظور باشه اونو میگیم درست نیست، به خاطر اینکه رفع واقعی یؤدی منجر میشه به اینکه احکام واقعی الزامی همشون مقید به علم به اون احکام باشن، هر حکمی مقید باشه به اینکه اگر علم به این حکم داشتی، مثلا گفتیم مثلا نماز واجب است اگر بدانی که نماز واجب است، مثلا غیبت کردن حرام است اگر بدانی که غیبت کردن حرام است، هر حکمی مقید میشه به اینکه علم به اون حکم داشته باشی. و قد سبق ان اخذ العلم بالحکم قیدا لنفس الحکم مستحیل، قبلا بحثش گذشت که اگر اخذ بکنیم علم به حکم را به عنوان قید برای همون حکم، این محاله، این مسئله مشکل دور رو داره که قبلا بحثش گذشت که نمیشه این باشه، بنابراین وقتی این نشد باید بگیم مثلا اینجا رفع ظاهری مراده نه واقعی. فإن قیل، حالا اینجا شهید صدمیان یک اشکالی رو مطرح میکنن و میخوان اینو جواب بدن، چون ما گفتیم که نمیشه این رفع رو رفع واقعی بگیریم، به خاطر اینکه اگر رفع واقعی بگیریم نتیجهش این میشه که علم به حکم به عنوان قید خودمون حکم میشه و اینم محاله. حالا ممکنه کسی بیاد به ما اشکال بکنه، بگه جناب شهید صدر، شما که در همون بحثی که در مورد اینکه حکم مقید به علم به اون حکم بشه، اونجا این رو قبول کردین در اون بحث که ممکنه که علم به جعل حکم به عنوان قید حکم مجعول قرار بگیره. شما خودتون قبول کردین که به این صورت اگه باشه اشکالی نداره، این محال نیست. علم به جعل حکم قید باشد برای مجعول، این عیبی نداره. یعنی بگن مثلا جعل شده حرمت شراب خاری، بعد بگن کسانی این حرمت شراب خاری براشون به فعلیت میرسه، حکم مجعول همون فعلی شدن، فعلی به فعلیت رسیدن حکم دیگه، کسانی این شراب خاری براشون به فعلیت میرسه که علم داشته باشن که جعل شده است حرمت شراب خاری. این گفتین اشکالی نداره که در واقع علم به جعل قید بشه به عنوان برای حکم مجعول. خب اینجا هم همینو بگین. چرا شما میگین اگر رفع رو رفع واقعی بگیم این مشکل، همین که حکم مقید نمیتونه بشه به علم به اون حکم، چرا اینجا میگین مشکل پیش میاد و نمیشه؟ خب اینجا هم از همین راه حل کنین مشکل رو، بگین رفع ما لا یعلمون، برداشته شده است آنچرا که نمیدانی، معنیش اینه که اون کسانی که حکم رو نمیدونن، یعنی جعل حکم رو نمیدونن، اینا برداشته شده ازشون حکم، یعنی حکم مجعول براشون به فعلیت نمیرسه این مجعول. اینطوری بگین، این که دیگه اشکالی نداره، این که دیگه مشکل دور رو نداره. شهید سعد میفرمند درسته که اگر علم به جعل به عنوان قید حکم مجعول باشه دیگه مشکلی نداره، ولی این در خصوص این روایت ما نمیتونیم به این صورت مشکل رو حل بکنیم که شما گفتین. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت ظاهرش اینه که میگه رفع ما لا یعلمون، آنچرا که نمیدانن اون برداشته شده، یعنی ظاهر روایت اینه که همان چیزی که نمیدانن همان چیز برداشته شده. رفع ما لا یعلمون، برداشته شده آن چیزی که نمیدانند. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم که وقتی ما نمیدانیم جعل حکم را، اون وقت مجعول برداشته شده، اگه اینطوری بخوایم بگیم، اون وقت متعلق رفع با متعلق اون عدم علم، اینا متعلقاشون دوتا باید باشه. یعنی ما اگر ندانیم جعل حکم را، چه چیزی برداشته میشه؟ مجعول برداشته میشه. این متعلق رفع با متعلق عدم علم دو چیزه، در حالی که ظاهر این حدیث اینه که همان چیزی که متعلق عدم علم است همان چیز رفعه، همان چیز برداشته شده. بنابراین هرچند که از اون راه ما در بحث گذشته حل کردیم این مشکل دور رو، اما در این روایت نمیتونیم مشکل رو به این صورت حل کنیم، چون فرض روایت، ظاهر روایت اینه که همان چیزی که نمیدانیم همون برداشته شده. اون وقت اینجا اگر بگیم متعلقا یکی باشه، یعنی عدم علم به حکم مجعول رو قید قرار بدیم برای خود حکم مجعول، اگه اینطوری باشه دوباره همون، یعنی متعلق رفع و متعلق عدم علم هر دو اگه حکم مجعول باشه، همین مشکل دور دوباره پیش میاد و این امکان نداره که خود حکم مجعول رو مقید بکنیم به اینکه علم به اون حکم مجعول داشته باشیم، این نمیشه. ولذا برای اینکه متعلقات دوتا بشه باید چیکار بکنیم اینجا؟ چون ظاهر روایت اینه که متعلق عدم علم همون متعلق رفعه، اینجا برای اینکه مشکل حل بشه ما ناچاریم که رفع رو رفع ظاهری بگیریم تا اینکه این مشکل حل بشه. یعنی اگر ما علم نداشته باشیم به حکم، اون وقت به حکم ظاهری رفع میشه، حکم برداشته میشه، تکلیف برداشته میشه. یعنی در واقع باید این رفع رو رفع ظاهری بگیریم تا اینکه این مشکل دور حل بشه. اگه واقعی بخوایم بگیریم، بگیم واقعا حکم مجعول برداشته میشه، وقتی علم به حکم مجعول نداشته باشیم این دور میشه. اما اگر بگیم هرگاه علم به حکم مجعول نداشته باشیم، اگه علم نداشته باشیم، رفع اون حکم مجعول به حکم ظاهری برداشته شده، نه واقعا، اون وقت این مشکل حل دیگه، چون این میشه حکم ظاهری و اونی که علم بهش نداریم، علم به حکم واقعی ما نداریم، در این صورت اون وقت دیگه این مشکل حله. بنابراین ما ناچاریم اینجا برای حل مشکل این رفع رو رفع ظاهری بگیریم، نمیشه رفع واقعی بگیریم. حالا عبارت رو دقت کنین: فإن قيل أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. اگر کسی اینجا اشکال بکنه بگه آیا شما خودتون، أولستم قلتم، آیا خودتون مگه نگفتین که امکان داره اخذ بکنیم علم به جعل را در موضوع حکم مجعول؟ خودتون تو اون بحث گذشته که در این مورد بود گفتین که میشه علم به جعل را اخذ بکنن در حکم مجعول. پس در اینجا هم بگین معنای حدیث اینه که هنگامی که علم به جعل ندارید، حکم مجعول واقعا از شما برداشته شده. خب اینطوری حل میشه دیگه. و چرا شما رفع میگین رفع واقعی نمیتونه باشه؟ اینجا هم بگین رفع واقعی میتونه باشه با این بیان. بگین که رفع ما لا یعلمون، یعنی وقتی که شما علم به جعل ندارین، حکم مجعول واقعا از شما برداشته شده. خب اینطوری حلش کنین مشکلو. اگه کسی این اشکار رو بکنه، قلنا، ما در جواب او میگیم که نعم، درسته که میشه با این راه مشکل رو حل کرد، اما اینجا در خصوص این روایت نمیتونیم این کار رو بکنیم. ولکن ظاهر الحدیث ان المرفوع والمعلوم شیء واحد. اینجا مشکل اینه که ظاهر این حدیث اینه که مرفوع یعنی آنچه که برداشته شده با آنچه که معلوم یعنی مقید به علمه، این یک چیز باید باشه. رفع ما لا یعلمون، برداشته شده آنچه که نمیدانند، یعنی همون چه که نمیدانند همون چیز برداشته شده. متعلق علم و رفع هر دو یکیه. به معنا ان الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد. طبق ظاهر حدیث رفع و علم اینا تبادل پیدا میکنن بر یک مرکز، هر دو متعلقشون یکیه. فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل. پس وقتی فرض کنیم که علم به جعل اخذ شده در موضوع مجعول، اینطوری بخوایم فرض کنیم و از این راه مشکل رو مثلا حل کنیم، فهازا معناش اینه که علم ملاحظه شده است متعلق به جعل، علم به جعل در نظر گرفتیم، و رفع انما فقط همون رفع حکم مجعوله، به اینکه مقید کردیم حکم مجعول رو به علم به جعل. یعنی رفع متعلقش مجعوله ولی علم متعلقش جعله. اینطوری میشه دیگه. و هازا خلاف و ظاهر الحدیث، و این خلاف ظاهر حدیثه، ما نمیتونیم از حدیث اینو استفاده بکنیم. فلا بد اذن من افتراز ان الرفع يتعلق بالمجعول و کذالک العلم. بنابراین ناچاریم چیکار کنیم؟ فرض کنیم که هم رفع تعلق به حکم مجعول پیدا کرده و هم علم، یعنی چون میگه رفع ما لا یعلم، همون چیزی رو که نمیدونین همون برداشته شده، ناچاریم که متعلق رفع و علم رو یکی بگیریم. مثلا بگیم هم رفع تعلق به حکم مجعول داره هم علم تعلق به این داره. بس اینطوری بگیم فکأنه قال، فکأنه بس بگیم منظور روایت اینه که الحکم المجعول مرفوع حتی یعلم به. باید بگیم حکم مجعول مرفوع یعنی رفع برداشته شده حتی یه عالم به تا اون زمانی که علم به حکم مجهول پیدا کنیم. اینطوری میشه نتیجه دیگه. خب برای این که نتیجه این بشه که بگیم حکم مجهول برداشته شده تا علم به او پیدا کنیم و علی هذا الاساس بنابراین اساس یتعین حمل الرفع علی انه ظاهری لا واقعی، ناچاریم بر این اساس که متعیناً بگیم رفع در اینجا رفع ظاهری نه واقعی، و الا اگر بگیم رفع رفع واقعیه لازم اخذ العلم بالمجهول قیداً لنفس المجهول و هو محال، و الا اگر بگیم اینجا رفع رفع واقعیه نتیجهش این میشه که بگیم حکم مجهول واقعاً برداشته شده اگر علم به اون حکم مجهول شما نداشته باشین. یعنی اگه نداشته باشین تا وقتی که علم به حکم مجهول ندارین اون حکم مجهول نیست. اگه واقعا برداشته شده باشه وقت همون مشکل دور پیش میاد. برای اینکه مشکل دور پیش نیاد یعنی قید علم به حکم را، علم به حکم را به عنوان قید همون حکم نگیریم، برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما اون وقت چیکار میکنیم؟ میگیم علم به حکم مجهول قید است برای حکم ظاهری نه واقعی. اگه برای واقعی بود چون حکم مجهول خودش که واقعیه، علم به اونم دوباره میشه علم واقعی، وقت این دور پیش میاد. اما اگر بگیم علم به حکم مجهول قید است برای حکم ظاهری نه اون حکم واقعی که خدا جعل کرده و حالا میخواد به فعلیت برسه، برای حکم ظاهری اینو قید بگیریم، بگیم به حکم ظاهری شما وظیفه ای ندارین، ولو اینکه در واقع حکم مجهول حکمی هست و خداوند جعل کرده، ولی اگر شما علم نداشته باشین به حکم ظاهری وظیفه ندارین، یعنی احتیاط لازم نیست بکنین. این منظور روایت اینه که میخواد بگه احتیاط لازم نیست بکنین. این اگه باشه اون وقت دیگه مشکل دور پیش نمیاد، و الا اگر غیر از این بخوایم بگیم، بخوایم حکم واقعی رو بگیم برداشته شده و قیدم قید همون حکم مجهول بگیم هست، دوباره این مشکل دور خواهد بود. پس میگن و الا لازم اخذ العلم بالمجهول قیدا لنفس المجهول و هو محال، و الا اگر اینو حکم واقعی بگیریم، یعنی رفع رو رفع واقعی بگیریم، اگر بگیم اینجا رفع واقعی منظوره، لازم میاد که علم به مجهول رو به عنوان قید خود همون حکم مجهول بگیریم که همون محال است و مشکل دور رو داره. بنابراین با توجه به این مطالبی که گفتیم از رفع ما لا یعلمون ما میتونیم البته براءت شرعی رو استفاده کنیم، منتها باید توجه داشته باشیم که این براءت حکم ظاهری هست نه حکم واقعی. یعنی ما به حکم ظاهری احتیاط لازم نیست بکنیم، ولو اینکه در واقع ممکنه حکم وجوب و حرمتی باشه، ولی ما چون نمیدونیم تکلیفی نداریم و احتیاط بر ما واجب نیست. خب این اولین مرحله ای بود، چون گفتن برای استفاده براءت شرعی از این حدیث دو مرحله رو باید طی کنیم. این مرحله اول بود، حالا مرحله دوم رو انشاءالله در جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.